أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جلسه گذشته یکی دیگر از مسائل مملک را که به قوه عاقله به اصطلاح علما اخلاق مربوط هست که برای همه اولا و ثانیا و مخصوصا برای سالک مهره که به تمام معنی است و که عبارت است از جهل و عدم توجه و نادانی توضیح دادید. همه اگر بخواند از هلاکت نجات پیدا میکنند باید بدانند، مخصوصا سالک اگر بخواد در طریق سلوک و در طریق عبودیت طریق مستقیم را در پیش بگیرد و در حرکت باشد و به سوی مقصد پیش برود، نه توقف بکند، نه به مهلکه ها بیفتد، نه به لغزش ها و به خطرات، در صراط مستقیم اگر بخواهد پیش برود، مخصوصا سالک هم باید به اصطلاح علم داشته باشد، باید بداند. در این باب صحبتی شد در جلسه گذشته و دنباله مطلب را که باز مطالبی در اینجا لازم است گفته بشود عرض می کنم. جهل معلوم شد مهلک است. انسان، هر مؤمن، هر کس، هر مؤمن و مخصوصا هر صالح باید بداند. گرچه صحبت ما در این بود که طریق سلوک و ابعاد مسائل مربوط به سلوک را خوب بداند، اما باید جامعه تر بگیم و اونی که سالک اگر بخواد از یک مورج به نام جهل نجات پیدا بکند باید اولا طریق سلوک و بدیت را خوب بداند، ابعاد مسئله را خوب یاد بگیرد و آنچه در این رابطه است را هم خوب بداند. قطعاً همه حقایق و معارف دینی و قرآنی و الهی و حقایق را شامل می شود. شما حساب کنید با معتقدات باشد، با به احکام باشد، همه اینها میخوره در واقع در مجموع جمع شده در همون طریقی که سالک میخواد در پیش بگیرد. سالک باید در عقایدش علم خوب داشته باشد و در احکام علم خوب داشته باشد، در رابطه با مسائل دیگری که مربوط به همون ایمان و لوازم اجزا ایمان است باید علم خوب داشته باشد، در ارتباط با مسائل اخرویه عوالم آخرت و احکام اونها و خصوصیات اونها باید علم خوب داشته باشد. اگر همه اینها را خوب بداند و طریق و سلوک را هم خوب بداند، این می شود گفت که می تواند اگر شرایط دیگر هم جمع باشد در طریق موفق باشد. ولی اگر به هر اندازه در این مسائل جاهل بود که در اصل طریق سلوک که چگونه باید طریق سلوک را در پیش بگیرد و چه در ابعاد اون و چه در مسائل دیگر که عبارت است از کل حقایق و معارف، هر اندازه جهالت داشته باشد به همون اندازه خطرات او را تهدید می کند، چی در باب عقاید باشد، احکام باشد، مسائل اخرویه باشد، کل مسائلی که حقایق و معارف می گیم، هر اندازه انسان بداند روشن است و نداند در خطر است. این یه مسئله کلی است. خب این اصلش گفته شد. من می‌خواستم در این جلسه در دنباله همین صحبت به این موضوع اشاره بکنم که علم که فضیلت از سالک باید داشته باشد و از جهل به عنوان یک مهلک که توضیح دادیم باید پرهیز بکند، توضیحش هم جلسه گذشته مفصلا گفتیم، و بالاخره سالک که باید خوب حقایق و معارف را یاد بگیرد، یاد گرفتن به علم بر حقایق و معارف، چه آنچه مربوط به طریق سلوک است، چه آنچه مربوط به حقایق و معارف دیگر است که بالاخره میخوره به طریق سلوک، در کسب علم خب سالک باید از همون راه های معمولی که همه به دنبال کسب علم میروند، از طریق فکر، استدلال، یاد گرفتن، خلاصه از مجاری و طرقی که برای نیل به حقایق و معارف لازم است و مردم میروند و از همون طریق ها کسب میکنن، سالک هم باید کسب بکنن. وقتی که مرحله اول علم را انسان کسب کرد، اینو باید توجه داشته باشیم که مرحله اول علم در ابواب مختلف، چه آنچه مربوط به سلوک باشد چه مسائل دیگر، کل حقایق و معارف را وقتی یه سالکی از طرق معمولی میرود کسب میکند، میفهمد، یاد میگیرد، این مرحله اول علم سالک است. اگر سالک سالک باشد به معنی کلمه و در طریق عبودیت در حرکت باشد، این خود حرکتش و عملش برای او علم بیشتر می آورد. این چیزیست که باید در مد نظر گرفته باشد و من در این جلسه می خواستم در این زمینه مطالبی را عرض بکنم. البته اجمالش و کلیش شاید به گوش شما خورده باشد، مسلماً هم شنیده اید که هرچی انسان در طریق عبودیت موفق باشد، در طریق سلوک موفق باشد و هرچی اهل عمل باشد، خود عمل و سلوک عبودی برای انسان علم هم می آورد، علم بالاتر. این کلیش را شنیده ایم و شنیده ایم، اما مسئله چیزیست که باید جا دارد که یه خورده توضیح بیشتر داده شد. یک حقیقت خیلی بالاتر است این مسئله. از طرق معمولی همه مؤمنین و همه انسان ها، همه مؤمنین و مخصوصا سالک میتواند به آنچه که یاد گرفتنیست به اندازه مجاهدتش برسد و یاد بگیرد. این همون از طرق معمولی، راه های معمولی گفتن، فکر کردن، بررسی کردن، مطالعه کردن، درس خوندن، سوال کردن، بالاخره از مجاری و طرق معمولی. این چیزیست که این اندازه علم چیزیست که با یاد گرفتن، با فکر، از همون طرق معمولی به دست میاد. اما وقتی کسی جدن اهل سلوک بود، اهل عمل بود، خود عملش و سلوکش وقتی شروع کرد، این یک واقعیت است که برای او علم بالاتر می آورد در ابواب مختلف، در همه ابواب، چه آنچه مربوط باز به خود سلوک و اسرار و سلوک و ابعاد راه است و چه آنچه مربوط به مثلا مبدا و صفات مبدا است، آنچه مربوط به آخرت و عوالم اخروی است، آنچه مربوط به هوای و معارف دیگه است. در همه ابعاد عمل برای انسان و سلوک برای انسان علم بالاتر که از طرق معمولی نمی شود و اون علم نائل شد می آورد، یعنی فقط از طریق عمل میاد. دقت میکنید، این واقعیت است. گفتم چون لازم بود من این عنوان کردم. این چیزیست که خیلی کوچک میبینند و یا حقش که هست اونطور که باید مؤمنین، مخصوصا بعضی از اونها که میخوان به فکر سروش بیفتن، چون کم میبینند و خیلی اهمیت دارد اونطور که اهمیت دارد نمیبینند، من خواستم توضیح بدم. در اینجا اسرار زیاد است. به قول معروف فلسفه مسئله خیلی طولانی است که اگر انسان بخواد یک بحث جامع و مبسوط در این زمینه داشته باشد، به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ شود. ابعادش مفصله. چرا اینطور است؟ سر مسئله چیست؟ چرا انسان وقتی شروع کرد به عبودیت مخلصانه روم بهش عاید می شود یا به علوم و حقایق می رسد که فقط از طریق عمل باید برسد، نه پیش استاد هست، نه در کتاب هست، نه در از طریق فکر می شود رسید، نه از طریق مطالعه، نه از طریق بررسی؟ چرا؟ این چرا در واقع چرا هاست و خیلی هم جواب ها دارد، خیلی مثال درش هست. به اندازه اجمال من عرض می کنم. اولا باید بدانیم که خود این مسئله که علم بالاتر با عمل به دست میاد، بعد از اینکه اون علم اولی را با مجاهدت از طریق معمولی به دست آوردیم، علم بالاتر از طریق عمل میاد، مجاهدت برای انسان معرفت می آورد در ابواب مختلف. این اولا توجه داشته باشیم چیزی که قرآن و روایات با صراحت به این معنا ناطق هستند، یعنی صریح قرآن و روایات گویای این حقیقت است. اولا حالا من آیات را دیگه با شماره آیه و فلان ننوشتم، ولی که دو آیه می دانم که خیلی مکرر خوندیم حفظ هستم. حالا شما پیدا کردن این که از کدوم سوره، از کدوم آیه است براتون آسان است، می روید پیدا می کنید. مثلا هست می فرماید که اتقوا الله یعلمکم الله، مسیر تقوا را در پیش بگیرید، خدا به شما یاد می دهد. این معلوم است ذهن آیه شما باشید و به تکلف نیفتید. به قول مثنوی نخواهیم آیه را این بر اون بر بکنیم، همون طبیعی معنی بکنیم که مثنوی میگوید که خب شما اول خود رو تعبیر بکنید، درست بکنید، عوض اینکه بیاد آیات روایات رو تعبیر بکنید، اول خودمون رو درست بکنیم، فکرمون خوب کار بکنه. اتق الله و علمکم الله معنیش چیه؟ به شما بگن این قطعه این جمله معنیش چیه، خوب روشن میفهمید چه معنی میده. اتق الله و علمکم الله، مسیر تقوا رو در پیش بگیرید، که خدا به شما یاد می‌دهد. شما باشید از این جمله چی می‌فهمید؟ آیا معنیش این نیست که چیزی یاد می‌دهد، علمی به شما افاضه می‌کند که نتیجه چیست؟ نتیجه همون تقوا و عمل است که با مطالعه به دست نمیاد. این تقوا را یعلمکم. یا در آیه دیگر می‌فرماید که این تقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر مسیر تقوا و عبودیت و عمل را در پیش بگیرید، خدا به شما یک فرقان عنایت می‌کند. تشخیص می‌دهید آنچه را که باید تشخیص بدهید، می‌یابید آنچه را که باید بیابید از اسرار وجود به اندازه خودتون از حقایق و معارف. این آیه باز گویای مسئله است. یکی دو روایت یا یک یا دو روایت به صورت خلاصه من در این زمینه اشاره بکنم، بعد مطلب را توضیح بدهم. فعلا در این زمینه خواستم بدانیم که اولا آیات و روایات به این حقیقت ناطق است که علومی هست که از طریق عمل به دست میاد و اصولا سالک باید اصل علم را از طریق عمل به دست بیاورد که با مطالعه و یاد گرفتن را به دست نمیاد. اینجا یک یا دو روایت از این روایات و عنوان نمونه میخوانم از اصول کافی. جلد اول باب من عمل به غیر علم، اصول کافی باب اولش، جلد اولش باب من عمل به غیر علم، یه باب است. در اونجا این روایت هست که قال، شخص میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که میفرمود یقول لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه. خدا عملی را قبول نمی کند مگر با معرفت. انسان هرچه معرفت و شناختش بالاتر باشد عملش مقبول‌تر است. و این البته دیگه اینها من توضیح نمیدم، فکر میکنم شما خودتون دیگه بفهمید بعد از این همه صحبت ها طولانی کردیم. این قطعه که من خوندم اینو انشاءالله که غلط معنی نمی کنید که منظور این است که از این سوادش بالا باشد خدا عملش را قبول میکنه. نه، این تصادفا به عکسه. یعنی سواد اگر بالا بود ممکنه عمل به سختیش بشه به اصطلاح قبول بشه. این که هست معرفت هست، یعنی کسی که عرفان دارد، معرفت دارد، قدم بر اساس معرفتش عملش را آنچنان که باید تا حدودی تقریبا عمل بکند میکند. قدم این عمل نزدیکتر از قبول بشه یا نه؟ نزدیکتر به قبول بشه یا نه؟ ترجمه کنید. وقتی انسان شناختش بالاست عمل رو روی حساب انجام میده. خب من شناخت ندارم، یه بلند میشم میگم که الله اکبر، در همون گفتم کردن دیگه، صاف میگیم الله اکبر، تکبیرت الاحرام مثلا، تکبیرت الاحرام که باید غیر خدا را به روی دل به اصطلاح در غیر خدا را به روی دل بست. اما خب نه، اینطور نمی کنیم ما. فعلا همه درها به دل باز است، دری که به دل باز نیست در خداست. ما میگیم الله اکبر. خب این معرفتی عمل جاهلانه اینطور می شود، به جای نمی رسد. اما اگر کسی شناخت و بر اساس شناختش خاص واقعا وقتی تکبیرت الاحرام می گوید حرام می کند بر خودش غیر اخلا و بر دل غیر خدا را، اینطور شناخت و اینطور الله اکبر گفت مسلمان، این الله اکبر ممکن است مورد قبول حق و انسان با این الله اکبر مورد قبول حق باشد. تعجب نمودید؟ منظورم اینه که این قطعاتش همش توضیحات مفصل میخواد. من به یک قطعه که مربوط به بحث ماست میخوام صحبتی بکنم. لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه. خدا عملی را قبول نمی کند مگر با شناخت. ولا معرفت الا به عمل. صحبت ما در این کلام بحث میگه. گفتم این که قسمتی از علوم از طریق عمل میاد در این باب صحبت میکنیم دیگه. آیات که دوتا خوندم براتون، این روایت هم اینجاش ناظر به این قسمته. اول فرمود خدا عملی را قبول نمیکند مگر با معرفت. بعد فرمود بلا معرفت الا به عمل. صحبت این است که معرفت هم نمیاد مگر با چی؟ مگر با خود عمل. اون معرفتی که باید بیاد نه در کتاب است، نه استاد میتونه بگه، نه با مطالعه، نه با فکر، از طرق معمولی نمیشود به اون رسید. اون با خود عمل میاد. حالا توضیح و تحلیل فلسفی عرفانی و ذوقیش را بعد از خواهم کرد، فقط شاهد روایی از میکنه. اون معرفت فقط از طریق عمل به دست میاد. ولا معرفت الا به عمل. این قطعی از بیان امام صادق سلام الله علیه بود که از کرد وقت دنباله دارد روایت، چون میخوایم خلاصه بگذاریم به مطالب دیگه. هم دیگه دنباله روایت را نمیخوانم. به اصطلاحی که قطعی دیگری هم باز از امام صادق از یک روایت دیگر که شاهد همین مسئله است، عرض میکنم. و الفاظ سوره کافی جلد اول منتها باب دیگر، باب و استعمال العلم. در این باب، در اینجا نبی عبدالله علیه السلام گفت، امام صادق فرمود العلم مبرون الی العمل، علم به عمل مبرون است، فمن علم عمل، هر کس دانست عمل می کند، و من عمل علم، وقتی عمل کرد به علم بالاتر چیه؟ می رسد. خیلی صاف اول میگه اون علم اول وادار به عمل میکنه، عمل میرساند به علم چی؟ به علم بالا. خیلی صاف با ترتیب بازم اینجا دنباله دارد، البته اینم دنباله بیان امام صادق چیزی که بگیم همه ما را ناراحت میکند، ولی علم و یحتفو به عمل فعین اجابها و الا ارتحل انهو، که من و شما را پای من و شما را زیاد میگیره که من معنی نکنم بهتر است، که میفرماید وقتی که انسان عمل نکرد متاسفانه اونی که یاد گرفته حتی اون روشنایی و ضیا و اون که جا افتاده بود اونش هم از دست چی میکنه؟ میره. این خیلی خطرناکه. اون وقت هی انسان که آهن سرد میکنه برمه هی یاد میگیره، من یاد گرفتاش همشون روشنایی و ضیاش از دست میره، چون چیکارنه؟ چون عمل نمیکنه و حتی منجر به وسوسه شک تردید و احیانا خدای نکرده عدم قبول هم و انکار هم منجر میشه. میفرماید علم همیشه عمل را ندا میکند، یعنی علم همیشه فریاد میزنه عمل را میخواد، اگر این فریادش را عمل جواب داد داد، نداد علم هم میرود، این تنها مونده اون هم به اصطلاح میرود. این حالا ابعاد زیادی دارد که باز در مراحل مختلف سلوک شما هر چیز ذوق داشته باشید در اینجا از اینجا میتونید اسرار استفاده کنید. برسون اینا دو تا از آیه و دو تا از روایت به عنوان شاهد عرض کردم، بر این که مرحله اول برای سالک که باید با مجاهدت معمولی علم کسب کند در ابواب مختلف، چی در رابطه با سلوک باشه در رابطه با چیزهای دیگر، وقتی شروع به عمل کرد به حقایق و علوم بالاتر با عمل میرسد. خب در اینجا من عرض کنم که به شما این مسئله را توضیح میدم، به توضیحی که عرض میکنم خوب دقت کنید که چگونه میشود، چه معنا دارد که انسان وقتی مجاهدت عملی را مجدانه شروع کرد به علومی میرسد که دیگه با یاد گرفتن و خوندن در کتاب نیست، در کتاب است اما در این کتاب ها نیست، در کتاب دیگه است، معلم دیگری دارد، قلم دیگری دارد، نون و القلم و ما یسترو، اینا را خوندید دیگه انشاءالله بعد از این خوب میکنید، نون و القلم و ما یسترو چی میخواد بگید؟ کجا یسترو؟ آیه از آیه قرآن است، قسم به نون، قسم به قلم، با آنچه که سطح میکنم کجا؟ این جایی دارد، خیلی جاها دارد، از جمله قلب انسان است. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ و ربك الاکرم الذي علم بالقلم، با قلمی، نه این قلم ها، نه از این قلم های چوب و آهن و امثال اینها، این قلم نیست، علم بالقلم، به کی؟ به آن که باید تعلیم میکند. این همه حقیقت از قرآن، اینها را ندا میکنه میگه. حالا خب کار نداریم بعضی آمدن این آیات را به همین قلم ها به همین یاد گرفتن که در شما می نویسید تطبیق کرده، خب قابل تطبیق است، ردم نمیشه کرد، اما مسئله بالاتر از اینه و باز بالاتر است که ما اصلا فکرمون نمی رود به اونجاها. علم الانسان مالم یعلم، علم الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم، اون خدا که با قلم تعلیم می کند، با قلمی می نویسد به لوحی اون چرا که انسان نمیداند. آخه اون تطبیق همش درسته، ولی میداند این آیه میگه چی یاد میدهد؟ خدا چی مینویسد؟ خدا با چی؟ با قلم و یک لوحی. این اولین معنیش غیر از اونیست که معمولا میگن الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حالا در باب توحید اگر انشاءالله رسیدیم صحبتی نمونه من عرض میکنم برای شما، البته در بحث توحید، یعنی یکی از مهلکات که شرک است که بعدم بحث خواهیم کرد، اونجا من توضیحی در این کتابت قلم الهی در روح قلب چیزهایی عرض میکنم، حالا فعلا این یادتون باشد. به هر صورت این آیات نون قلم و ما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم،
این اینها و همچنین اشارات روایات به خوبی اشارات روایات، اگر ما خودمون را به کودن بودن، به جمود، به قشری بودن نزنیم که خیلی ها عمدن میزنن خودشون را به این واده ها که میگن نه باید همینطور همه چیز سوری معنی کرد و یه ادارم متاسفانه محروم میکنن از حدایق، اگر این اشارات را ما نادیده نگیریم، اینها به اضافه این آیات روایات که الان خوندم برای ما این معنی را و این حقیقت را اعلام میکند که یک تعلیمی در این بین هست به واسطه ذات مقدس حق و یک نوشتنی هست در لوح دیگری که این غیر از این تعلیم های معمولی است، غیر از قلمش این قلم هاست، نوشتنش غیر از این نوشتن هاست، لوحش هم غیر از این لوح ها و صحیفه هاست. خب از اون طرف روایت میگوید که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، علم این ها نیست که شما با فکر و این ها علم است، اما چه علمی؟ آنچه دادنیست، آنچه یاد گرفتنیست، چیزی که باید خدا خودش به قلب انسان بیندازد، بنویسد. سلوک که شروع شد اگر جدی بود مسئله چیه؟ مسئله اینجا یک گفتم به این تحلیل دقت بکنید، یه رمزی هست، رمزی که من اجمالا اشاره میکنم شما اجمالا یاد بگیرید، از خدا بخواهیم که شما و ما زیاد خدا ما را یاد بده در آینده. و اون این که قلب ما همانند یک لوح هست، بفرمایید روح ما هم گفتید گفتید، اما قلب ما بگید بهتره. قلب ما درست مانند یک لوحی است، بفرمایید مانند یک آینه است که در محاذات یا در برابر یا در مقابل یک لوح بالاتر، موجود بالاتر که صور حقایق در اونجاست قرار گرفته. خوب تأمل کنید، منتها متاسفانه به قول مثنوی آینه را زنگ زده، ترجمه کنید که آنچه باید بیفتد در این آینه که نمیفتد. این مثنوی روی این مسئله خیلی تاکید میکنه. البته خوب مثنوی و دیگران هرچه از کنم یا هرچه در این ابواب و ابواب دیگه و دیگران هرچه حرف خوب گفتن از آیات روایات استفاده کردن دیگه، مگر کسی نداند آیات روایات را بعد فکر بکند که مثلا مثنوی دیگران این حرف هایی که گفتن از خودشون گفتن؟ نه، کسی که اهل اشارت هست و اهل فهم هست و معرفت از آیات روایات و اشارات را میفهمد، میفهمد اینا از کجاها فهمیدن، از اونجاها برداشتن. درست مانند آینه، یه آینه را شما حساب بکنید، از همین آینه های معمولی، آینه در برابر صوری که قرار میگیرد، این مثال خوب دقت کنید که در موقع تطبیق برای ما روشنگر میشه. آینه وقتی در برابر صوری قرار میگیرد، اون صور یعنی صورت ها که در برابر آینه هست، مثلا دیوار و درخت و انسان ها و اینا، صورت ها موجودات که دارای صورت هستند در برابر آینه قرار گرفتن، این آینه اگر بخواد اون صور در این آینه، صور این موجودات در این آینه منعکس بشه، خب شرایطی دارد. اولا آینه باید ناقص نباشد، یک. ثانیا آینه باید از کنم که اون تیرگی، زنگ، غبار و امثال اینها که مانع این انعکاس صور از اونها را نداشته باشد. دو، سوم، آینه باید در محاذات اون صاحبان صورت، در محاذات اون موجودات قرار و صورت ها قرار بگیرد، اگر بی طرف اونها نباشد، پشت اونها باشد، باز منعکس می شود صورت ها؟ گفتید نه، صورتی در زیر دارد به قول میر فیندرزگی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. آینه اگر پشت به صورت داشته باشد، مقابله نداشته باشد، محاذات به اصطلاح نداشته باشد، که صورت نمیفتد، شرطه و محاذات. شرط چهارم باز یه شرط چهارم هم هست، اونی که آینه حائلی، اگر آینه این شرایط داشته باشد، اما با اینه یک حائلی، پرده، مانعی، فاصله در این بین هست، حائل بین آینه و بین چی؟ اون صورت ها باز نشد، باید حائل نباشد. 4 5 که حالا این صور زیاد است، یه جاهای درخت است، جاهای این طرف مثلا انسان ها هستن، این طرف مثلا کوه ها هستن. خب آینه بخواد فعلا صورت کوه ها را نشان بده، باید اون جهت در جهت مطلوب هم چیه؟ صورت آینه قرار بگیره. اینجا فعلا 5 تا ما شرط در افتادن صور از موجودات در یک آینه معمولی صوری داریم که اگر یکی از اینها نباشد، اون صور از زی صور به قول معروف به آینه نمیفته. آینه قلبم همینطور و از این بالاتره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.